چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری هوا، ایستگاه چهارشنبه،
ایستگاه پنج شنبه برگشته، با شما هستم فرشید منوفی، اینجا ایستگاه فرداست، زنده از رادیو فردا تا ساعت 7، برو بریم. از پیشرفت‌های بشری در پوست خود نمی‌گنجی و خوشحالی که آدمی زاد انقدر خوب و تر و تمیز و شیک شده، در جریان باش اگه تو کنهش بری خیلی هم این خبرها نیستا. مثلا الان تو روسیه یه نظرسنجی کردن در مورد استالین، 51% از ملت گفتن ایشونو ستایش میکنن و براش احترام قائلن. حتما خیلی میدونن که در دوران زمامداری این استاد استالین چند میلیون نفر بله کشته شدن، به خاطر اینکه یا جور دیگه فکر میکردن یا ایشون فکر میکرده اونا جور دیگه فکر میکنن. یا مثلا آمار میگه تو هند در سالهای اخیر بیش از 40 نفر توسط افرادی که خودشونو مدافع و مراقب گاوها میدونن کشته شدن. یعنی میخوام بگم ببینیم با کیا شدیم 7-8 میلیارد ها، همچی حالی دارن بعضی تو دنیا. بای بای. شمایی که اسم خودتو گذاشتی رئیس جمهور، اومدی میگی مردم خودشونو از سپاه و سپاه و از خودشون میدونن، خوبی شما؟ خوبی؟ این سپاه مگه تا چند وقت پیش دولت با تفنگ نبود که پدر اقتصاد و امنیت مملکتو در آورده بود، خودت از دستش خون گریه میکردی آقای شیخ حسن، حالا همه مردم از سپاه شدن؟ چی شده تو این چند وقت به زمین سفت خوردی؟ به قول امامتون شما باید هرچه فریاد داری سر سپاه بکشی، بعد میای میگی ما همه از سپاهی؟ شاید حرفای این مادر و همسر 3 نفر از کشته شدگان جنگ ایران و عراق در شورای شهر تهران جواب خوبی باشه برای شما، گوش کنین.
راه پیمایی کردیم که شاه بره، دینمون درست بشه، جوانامون راحت زندگی کنه. متاسفانه دینمون که خراب شد هیچ، فساد جامعه رو گرفت هیچ، دزدامون زیاد شد هیچ، بچه های جوانمون 2 تا پسر 20 سالم شهید شده و همسرم شهید شده. متاسفانه ما از هر دو تاش عقب موندیم، از دین عقب موندیم، از زندگی برای جوانامون عقب موند. آیا جوانی هست که راحت زندگی کنه؟ مگر رابطه ای باشه، پدرش یه جایی کار بکنه، تو وزیری وکیلی جایی باشه رابطه ای ببرش، وگرنه محاله. از زمانی که شاه رفته ما داریم با بدبختی زندگی میکنیم. اینا بعد از عید، خانم امانی من خواب دیدم بعد از عید همه رفتنی هست، همه شون باید برن، چون برای ما کار نکرد.
ای بعد عید شد که الان چیکار کنیم؟ رفتن؟ نرفتن که هنوز. بله خدا وکیلی دیگه اینجوریه. شنیدین این حرفای این مادر رو در شورای شهر؟ این حرفا رو زدن. به قول مادر بزرگامون با این چشای کوچیک چه چیزای بزرگی رو باید ببینیم خدا وکیلی. ای بابا. شمایی که اهل تحقیقات علمی هستی، دوست داری یه چیز علمی برای گفتن و دونستن داشته باشی، شاید بد نباشه در جریان باشی که دانشمندا کشف کردن خوکا تا 4 ساعت بعد از مرگ مغزشون کار میکنه و حتی قابلیت اینو داره که به طور نسبی احیا بشه. فکر کن بعد ما یه سری آدم هم رو کره زمین داریم 4 ساعت بعد از مرگ که هیچی، 40 سال مونده به مرگشون هم هنوز علاقه به استفاده از مغزشون ندارن، خیلی تلاش میکنن مغزه آکبند بمونه. هم تو سربسته کلی گفتم ها، مخاطب خاص نداشت. به هر حال یه سری ها دیگه رد داده مغزشون، دیگه نمیشه کاریش کرد. بله
این دیگه رد داده مغزم، روی 870 نبزم، نصف طرفدارم خارج از مرزن، نگو شدن عاشق رفتار تنزم، دل بده حرفه‌ای مفرفری، میخوام کسی نیا دورت واسه من غیر بدی، بپوش بهتری لباساتو وقتی با منی، فقط تویی که میتونی دلو از جا بکنی، میخوام فکر تو اخیال رقیبام بره، همه جدات بزن عاشق تو سعید پانتره، وقتی من تو دلتم در قلب تو بمن، منم تو رو دوست دارم شده سهم تو دلم. ای دختر رو تکونش بدین.
پسر رو چی کار؟ آقا دختر رو تکون بدن؟ چه زندگیه؟ پسر رو تکون بدین آقا، من میگم چی کار داری؟
من دوست دارم استیل خاص تن تو، را رفتن تو، حتی باز دادن تو، دوست دارم لمس کنم باز بدن تو، انگار دنیا رو ساختن واسه من تو، آخه احساس من تو رو هیچ کی نداره، مستیمون رو 100 تا 20 کی نداره، دنیا تو مشتمو میگذره خوش به موسانیه ها وای سادن، رد دادیم جفتمون، شب شده من تو شیک هوانم زده، صد روبرتو کوالیدم برا زنده، گلم اگه تو بمونی غمی نیست که بیادش، واسه همینم هم میارزه به ریسک زیادش. هی دختر رو تکونش بدین.
هی پسر رو تکونش بدین. بله اینجا یه دختری داریم که داره تکون میده به شدت و به سختی، بنده هم تکون میدم همینجوری. هی سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ چه خبره؟ خوش میگذره؟
راستی نهار چی خوردی فرشید؟
نهار بس. یه قیمه زدم چرب و چیل جات خالی. چرا چی شده؟ تو نهار نخوردی مگه؟
غذا ناسالم خوردی
بابا، ولم کن دیت گیر داد دوباره.
من که نه، متاسفانه نتونستم، داشتم همش فکر میکردم.
غذا نخوردی یعنی؟ چیکار میگه فکر میکردی؟ شما فقط فکر میکنی سیر میشی یعنی؟ بدون آب و غذا همینجوری؟
نه نه، ببین این فکر کردن فرق میکنه.
فتوسنتز؟ چی؟ بگو چیه؟
ببین ماجرا اینه که محققا تحقیق کردن با 4 تا روش ذهنی میشه غذای سالم خورد.
با 4 تا روش ذهنی میشه غذای سالم؟ یعنی محققان گفتن بعد مدیتیشن کنی قبل غذا خوردن؟
حالا نه در اون حد، بذار توضیح بدم. ببین میگن که اول باید 6 ثانیه به یه غذای ناسالم کاملا منفی فکر کنی. بعد بله. این باعث میشه که بیمیل شی بهش.
خب من الان به قیمم اینجوری فکر میکردم که گشنه میموندم الان. خب بعد مرحله دوم الان بگو چی گفتی؟ 4 مرحله داره.
بله.
مرحله دوم بعد مثبت بکنی لو.
آره آفرین، به غذای سالم خیلی مثبت نگاه کن.
آخه مثلا غذای سالم.
بله به غذای سالم مثبت نگاه.
مثلا من به شلغم مثلا من چجوری مثبت نگاه کنم آخه؟ نمیشه که دختر، آخه چی بگم؟
حالا کم کم دیگه، از 3 ثانیه شروع کن.
3 ثانیه هم.
باش.
مرحله سوم چی بود الان؟
ببین اینجا قسمت باحالشه. میری درباره اثرات بد غذاهای ناسالم مطالعه میکنی.
بله.
بعد 15 دقیقه میشینی راجع به اون مطالعاتت فکر میکنی.
15 دقیقه فکر میکنی درباره اثرات منفیش؟ خب آدم مثلا اینجوری که کلا بیخیال غذا خوردن میشه که. واسه همینه تو غذا نخوردی؟
نه من تو مرحله چهارمش موندم.
اوه غول مرحله چهارم هم داره، مرحله آخر داره. چی بود مرحله چهارمش مهمه؟ بعد بری تو اتاق در رو خود ببندی به کارهای بعدت فکر کنی؟
نه مرحله آخر برعکس مرحله سوم میشه.
چجوری؟
یعنی باید درباره اثرات مثبت غذاهای سالم مطالعه کنی و
ای بابا ای خو، این که همش شد مطالعه، پس چه غذا بخوریم؟ پس محققان هم میخوان به ما گشنگی بدن آقا، شورشو در آوردن. خب بعدش چی میشه؟ یعنی بعد از غول مرحله آخر تمام این مراحل و اینا، بالاخره میخوری اون غذا رو یا نه؟ اینو بگو.
ببین خودشون گفتن شاید تفاوت‌ها خیلی زیاد نباشه، ولی بعد از یه مدت تمرین بهتر میشه و غذای سالم‌تری رو میتونی بخوری. مثلا توی همین تحقیقاتشون این شرکت کننده ها ازشون باشون تحقیق کردن و اینا، به صورت میانگین 107 کالری کمتر مصرف کردن.
چقدر 107؟
یعنی مثلا 10 دقیقه بدوی میشه 107 کالری.
10 دقیقه آره. بدو هم که میمیرم تمام میشه میره. آقا ببین من قاطی کردم، یه بار دیگه مراحل رو بگو لطفا. الان 6 ثانیه
6 ثانیه منفی.
بله.
بعد 6 ثانیه مثبت، بعد مطالعه و بعد 15 دقیقه تفکر. خب
چند
منفی.
دقیقه مطالعه نگفتن؟
نه دیگه، حالا هر چقدر دوست داری مطالعه.
خب ممکن روزها مطالعه بخوای بکنی، بعد گوشت میمیری
دیگه
که.
همینه دیگه، دیگه علم اینجوری.
آقا این چه زندگیه، چه وضعیه؟ 6 ثانیه منفی 6 ثانیه مثبت، نمیدونم مطالعه کنیم بعد دوباره 15 دقیقه بریم به غذای منفی فکر کنیم بعد دوباره 15 دقیقه به تفکر مثبت. نمیخوام، من همون قیممو میخورم. خیلی ممنونم، شما هم فکر کن، برو فکر کن، مطالعه کن. والا
به واکرشه اگه قسمت امینن که نگینم رو خشادی، اگه دایم ننولیدم دست نامرادی، اگه بیکارم و بیبارم و بیتاب و توانم، اگه تو چشم همه پیرم و خم و خم جوانم.
وکاسه اگه میخوام قیمه یه چرب و چیلی بخورم، وکاسه یعنی به کسی چه جونو این هفته وزیر کشور گفتیم، دیروز هم اعلام کردیم، گفتیم توی بخش خبری تو تلویزیون اومد گفت فرماندار گومیشان رفته وسط مردم، مردم سیل زده، سه بار ازشون کتک خورده تا مردم خالی بشن، و ایشون هم یعنی وزیر کشور هم به این مسئله کلی افتخار کردن و پوز دادن و اینها، و گفتیم احتمالاً یعنی ظاهراً ما فکر کردیم این شاید روش نوین مدیریتی در کشور دیگه، یعنی یه سری مدیرها رو بفرستی بین مردم برن کتکشون بزنن دلشون خنک شه بعد پوز بدی که ما ببین چقدر مدیرای خوبی داریم. حالا ما از شما سوال کردیم اگر یک مسئولی رو یا کلن مسئولین رو در یک دنیای موازی بدون خدم و حشم و محافظ و ماشین ضد گلوله و اینا همینجوری تنها ببینیش، چجوری باش ارتباط برقرار میکنی؟ چجوری باش رابطه برقرار میکنی؟ بگین دیگه. حالا بعضیا چه میدونم ممکنه اصلا هیچ ارتباطی نخوان برقرار کنن، بعضیا کلا آلرژی دارن به مسئولین، بعضیا میگیرن تا میخورن میزنن دیگه، هر کی هر جوریه دیگه، نمیدونم. از شما پرسیدیم که شما به ما بگید که چجوری خشونت فیزیکی را ما گفتیم هیچ وقت تایید نمیکنیم، این یک نظرسنجیه، میخوام ببینیم کیا فقط دست بزن دارن مچشون رو بگیریم، اینجوریه. خلاصه دیگه به اون بگید که چه خبره دیگه. راه های ارتباطی با ما هم این هاست.
ایمیلمون هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163. از اپ های iOS و اندروید ایستگاه فردا هم میتونین استفاده کنین. تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا و اینستاگرام فرشید منافی. تکرار برنامه هم پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یکمی بلوم بده اون رادیو رفت.
ایستگاه فردا چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
فرشید جون
سلام،
من اگه یه روزی مسئولین رو ببینم میرم جلو خیلی مؤدبانه سلام علیکم میکنم، میگم مرسی که گند زدید به زندگی و دنیا و آخرتمون، مرسی که گند زدید به اخلاقمون، به انسانیتمون، مرسی که گند زدید به عقایدمون، به دینمون. دستتون درد نکنه بابت همه این گند زدناتون، واقعا ممنون، قربونت.
قربونه خود اینجوری بگی به خودم متوجه نمیشن ها. خیلی هم تشکر میکنن، میگن قابلی نداشت، وظیفه بود. ملت بیشتر از اینا به گردن ما حق داشتن از این صحبتو. خلاص فکر نکن مسئولین ما مثلا انقدرم دیگه حالا باهوش باشن این گوشه کنایه اینجوری بزنیم مثلا متوجه شن. حالا بازم هر چی خودتو صلاح میدونین دیگه. خیلی ممنونم. این آقای سردار سعید قاسمی، یکی از فرماندهان شیرین احوال سپاه رو حتما به یاد دارید، که اگرم ندارید به این گلچین گلواژه های سردار سعید گوش کنید، حتما یادتون میاد.
قد آرنولدی و هیکل آرنولدی داشته، نه قیافش زیبا بوده، نه اتفاقا به خاطر هم تیپ کارگری صورتش رو جیده، به خاطر همین رعیام افتضاحی که در خصوصش کردن، گفتن بابا یکی بیاد این احمد اینجا داره بعد یه ماه همون نرفته اینا و ایش داره ببره همون.
در حالی که حاج آقا خاطره خزعبلات خودش رو هر از گاه یک باری در اثر زیاد خوری نشخار بکنه، اینها بریزه بیرون.
و ای کاش که مجلس ما قانونی تنظیم بکنه توی همین دوره که 6 تا و نصفی اصولگرا توش هستن، که رئیس جمهورها فقط عمله و عکره باشن برای بیل زدن. یکی بیاد یه دفعه فابیوس بغل بکنه، سفیر هلندیه لخت و او ببره بغل رئیس مجلس، یه کیف انداخته فاحشه رو دوشش، اینها و کول حالی کلا.
بله همین ایشونو میگفتیم ها، ایشون سردار سعید قاسمی هستن. به هر حال گفتیم یه خاطرات خاطره بازی باشون بکنیم، شما خیلی چون خاطره دارین لابد. بله ایشون بودن. ایشون جونم براتون بگه سردار سعید اخیراً یه مصاحبه بیرون اومده از ایشون، خیلی حرف داره واسه خودش و از اون پس پشتای نظام مقدس و شیرینکاری‌هایی که تا حالا کرده و میتونه بکنه یه چیزایی رو میکنه که آدم رسماً چهارشاخ گاردنش میفته کف دستش. گوش کنید اینا.
ما هلال احمدی هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفتیم.
این هلال احمر پوشش بود، مستشاری نظامی بودیم.
اینا دیگه همه چون آمریکایی‌ها تو کتاباشون نوشتن اینا، مدارک اون اینا نوشتن، چندین کتاب تا حالا در اومده اینها.
ببخشید جمله ناقصمون، چون یکی از ویژگی‌های سردار اینه که کلاً جمله‌های سر و تن نداره دیگه، ما خودمون مجبور شدیم اینجا کات بدیم. ولی شنیدین چی گفتن؟ عزیزان در قالب نیروهای هلال احمر تشریفشون رو می‌بردن کجا؟ بوسنی. بعد یهو رو می‌کردن که سپاهیان و شروع می‌کردن به آموزش نظامی. حالا گوش کنین کی اینا رو لو داده اون موقع.
خود این خانم کریستیان، یکی از مسئولین که اونجا مثلا موظف بود اطلاعات رو لو بده، این بی‌شرف جاسوس سی ان ان و بی بی سی کریستیان بود که
فوش میده،
خبرنگار بود.
بله امان از این کریستیان، منظورشون کریستیان امانپور خبرنگار سی ان ان که اینجوری هم فوش دادن بهشون. ظاهرا اینجوری که ایشون میگه باعث لو رفتن این برادرها ایشون شده، که خیلی حالا شیک برخلاف تمام معاهدات بین المللی لباس هلال احمر رو کاور کرده بودن برای چی؟ برای نظامیگری. اتفاقا این حرفای ایشون انقدر خطرناک بود که اکانت رسمی توییتر هلال احمر ایران به این حرفا واکنش نشون داد، توییت کرد که هلال احمر هیچگاه اجازه استفاده از نشان و لباس خود را به نیروهای نظامی نمی‌دهد. طبق کنوانسیون چهارگانه ژنو در مخاصمات مسلحانه بی‌طرفیم، چون کار مهم حمایت از انسانیت و کمک به غیر نظامی ها را داریم. اگر فرد یا نهادی از نشان و لباس جمعیت هلال احمر ایران استفاده کرده، قطعاً بدون هماهنگی بوده است. این توییت خود هلال احمر ایران بعد از این صحبت‌های آقای قاسمی. البته میتونه حرف هلال احمری ها درست باشه که با اونها هماهنگی نشده، ولی خب این که سپاه بخواد مثلا یه کاری بکنه، مثلا تصمیم بگیرن چه می‌دونم لباس پلیس یا آتش نشانی اصلا بپوشن برن وسط یه جا، منتظر اجازه مثلا این و اونن مگه؟ جوکه دی سپاه آداد و شوخی نیست که. ولی خب ظاهرا این استفاده برادر از پوشش هلال احمر حسابی مسبوق به سابقه است. مثلا مجید توکلی فعال سیاسی توییت جالب کرده بود، در این رابطه نوشته بود: دوستم سال 93 برای یک قرارداد تأمین نیاز به هلال احمر دعوت میشه. وقتی وارد اتاقی در ساختمان جاده مخصوص انتهای لشکری شده، با تیم بازجویی وزارت اطلاعات روبرو میشه که ازش همکاری میخوان. تا چند ماه ماجراها ادامه داره و سرانجام که ناامیدشون میکنه، چند ماه بعدش توسط سپاه بازداشت میشه. اینم آفتاب که آمد دلیل آفتاب دیگه. حالا نکته بامزه اینه که سردار سعید در ادامه حرفاش میگه که اون موقع چه رابطه عاشقانه و زیبایی بین اینا و بر بچه های خوب و باحال القاعده برقرار بوده.
ولی واقعیتش اینه که در بوسنی و قلب اروپا اتفاقاتی افتاد که حضور ما و به تبع ما القاعده که اومد ما هم یه مدت با خود القاعده ای ها در بوسنی و هرزگوین که استیل ما رو گرفته بودن، از سربند و پرچم گرفته، گردان فلان، گردان فلان، اینها
استیل اینا رو گرفته القاعده ای ها،
و همون استیل رو بودن اونها هم اومدن اونجا، شاهدین از سر تا سر دنیا، اونایی که میتونستن آزاده ها اومدن اونجا، یه اتفاق جدیدی رقم خورد.
عجیبا غریبا، یعنی اصلا یعنی الهام بخش القاعده اینا بودن. ببین اینا دیگه کی بودن؟ یا خدا. و جالبه برادرها رو بعد از اون همه سال که تازه میذارنشون تو لیست گروه های تروریستی، صداشون در میاد که وای چقدر شما بدی، چقدر بیتربیتی، سپاه به این نازی چشم دیدنشون نده. داداش دیگه چیکار میخواستی بکنی دیگه؟ شما دیگه خودشون دارن میگن اون موقعی که اون موقعی این کارا رو میکردن که اصلا این کارا مد نبوده.
این چیزی که الان مثلا توی 5-6 ساله توی سوریه اتفاق افتاد، تو بوسنی قبلش اتفاق افتاد.
بله، خلاصه که اینا نشون میده که حداقل توی بخشای از نظام مقدس جمهوری اسلامی آدمایی هستن که اگه میدون داشته باشن، توانایی اینو دارن که قشنگ و شیک دنیا رو به آتش بکشن. دیگه از ما گفتم دیگه، آتش گرفت نگید نگفتی ها، ما گفته بودیم برنامه ایستگاه فردا پنجشنبه 29 فروردین ما گفتیم، نگی نگفتیم.
عاشقان را کشیم، عاشقان را کشیم، من یک پنهان آتشیم، من یک پنهان آتشیم، بس برای امتحان، بس برای امتحان، بر نقد مردان آتشیم، بر نقد مردان آتشیم.
خب الان راجع به صحبت‌های سردار سعید قاسمی صحبت کردیم، گفتیم که در همین رابطه بد نیست که از حاج آقا اندالمؤمنین هم یک نظری بگیریم، به هر حال نزدیکن، از خودشون هستن، گفتیم یه نظری بگیریم ببینیم چیه ماجرا. الان هم هستن، رو خط هستن. بله حاج آقا سلام علیکم.
مغسیکم الله
جا،
مغسیکم الله.
الو حاجی چی میگی شما؟ جدیده
ملون دوباره وسط کار مزاحم ما شده که چی بشه، خجالت نمیکشی اسرائیلی؟
حاجی رعایت کن، صدا داره پخش میشه. بله. کجای شما هستن؟
بله بنده باریسم.
باریس؟
بله.
آها پاریس دیگه. بله. پاریس چی کار میکنی حاجی؟
دیگه ما به عنوان نیروی آتش فشان اومدیم باریس، این کلیسای نوستراداموس چی اونو خاموش کنیم؟
کلیسای نوتردام حاجی.
بله 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 همون.
همون مگه آتش فشان باشی شما به جای آتش نشان؟
بله.
حالا دقیقاً داری چی کار میکنی شما؟ تموم شد رفت که؟
کجا تمام شده رفته؟ ما اینجا اومدیم یک ور کار رو گرفتیم، طرف دیگرش رو هم عزیزان دیگه گرفتن، مشکل حل بشه بردیم.
آها یه طرفش شما بله. یه طرف اتفاقا حاجی در رابطه با همین مسائل ما تماس گرفتیم راجع به همین بله. کارهایی که به حال انجام میدیم. بله. این حرفای آقای سعید قاسمی رو شنیدی حاجی؟
بله بله که شنیدیم.
بله.
اصلا این صدای ما بود که از دهان مبارک سردار سعید پخش میشد به فضل الهی.
یعنی شما هم رفته بودی بوسنی هرزگوین با ایشون؟
بله که رفته بودیم، عنوان نیروی هلال احمر رفته بودیم به مردم مظلوم و ستم دیده بوسنی کمک بکنیم دیگه.
خب یعنی مثلا شما هم یعنی لباس هلال احمر پوشیده بودین اونجا؟
بله دقیقاً، اتفاقا چقدر هم به ما میومد.
بر میتونم تصور کنم. خب بعد آقای قاسمی میگه ما اونجا در پوشش هلال احمر بودیم ولی در واقع آموزش نظامی میدادیم به بوسنیایی ها.
نه نه ما فقط به عنوان روحانی کاروان در قسمت مشاوره کار میکردیم.
مشاوره؟ یعنی چی دقیقاً؟
بله
چی میگه؟ الو
یس بله حاجی. نم چیز یعنی ملعون میگم، تو میدونی به زبان شیرین فرانسه بله چی میشه؟
فکر کنم میشه بله. وی
وی اشتباه نمیکنی، وی که میشه ما.
حاجی بابا اون انگلیسیه بله. که وی میشه ما بعد بله. فرق میکنه، یه جور دیگه میگن. چرا خود از که حرف در میاد؟
بله مکسیکم الله، اجازه بدم تا میکنیم این بانو چیزی گفت ما باید جواب بدیم. چیزه وی وی
کجاست معلوم؟
بله وی
الو
چیز بدی بود این که به ما گفتی ملعون.
خب شاید نباید میگفتید. آره حاجی من چه میدونم چی پرسید آخه.
خب نه چی میشه، البته برای ما سخت جواب نبدیم ولی حالا امتحان میکنیم دیگه. بگو سری نه چی میشه بگو
بابا دیگه. میشه نو، همون نو میشه.
نو نو که میشه تازه
بابا، اون فارسیشه، کشتی منو.
بله
یه ذره همچی ظریف مریف هم باید بگی. گفتم فرق میگن کلا فرانسوی ها یه ذره ظریف مریف میگن، میگن وی، میگن نو، مثلا اینطوری.
بله چیز درسته.
آره بعد یه جوری یه جور خاصی
نو. دقیقاً.
آره آره
نو نو احسن
چی شو؟
خوب شد خنده درفت تفضل مکزیکو مولا
آجی میشه یه دقیقه حال دل بدی به روز جواب منم بدی ول کن اونورو الو
بله 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 تفضل تفضل
بگو خب
بفرمای
چی شو؟
بله عرض میکردم بنده با پوشش هلال احمر رفته بودم تا دشمنان اسلام و بوسنی نفهمن من روحانیم ولی متاسفانه لو رفتیم دیگه بله
چرا حاجی چجوری لو رفتی همی؟
بله دیگه چون ما لباس هلال احمر رو و همراه عمامه و لباده پوشیده بودیم اینه که فهمیده بودن دشمنان دیگه
خب بعد چی شد گرفتنتون؟
نه دیگه یکمی به ما نگاه کردن باورشان نشد که ما انقدر نیروی مهمی هستیم فکر کردن برای مسخره بازی اومدیم به جبهه های بوسنی علیه باطل
حق دارن
ولی دیگه بحمدالله موفق شدیم فرار کنیم
ای وای عجب
بله دیگه
پس اینجوری بود خب الان داری چه میکنی حاجی تو پاریس رفتی چی کار دقیقا؟
گفتیم داریم کمک میکنیم این بقایای کلیسای نوستراداموس رو جمع میکنیم دیگه حیفه
نوستراداموس چیه بابا حاجی نوتردام اون
خب همین که میگی همین که میگی وی وی نو نو احسن
حاجی الان با کی داری حرف میزنی دوباره؟
با این بانو زار داریم مکالمه میکنیم یه طرفش ایشان گرفته
بانو چی؟
یه طرفش هم اگه توی ملون بذاری قرار ما بگیریم دیگه
زار کیه دیگه؟
بله زار زازه کیه
آم نکنه زازو میگی
بله بله
همین خانو خواننده فرانسویه
بله بله اتفاقا
نه
ایشان توی خیابون ما داشتیم رد میشدیم به زبان اصلی هم برای ما خوند برای همه میخوان توی خیابون خیلی هم جالب بود
حاجی مشکل شرعی بله. نداره بعد شنیدن صدای ایشون برای شما
اولا که برای روحانیت همه چی حلاله
آه او
بعد بله. اینکه ما با یه گوش گوش میکنیم یک وقت شیطان وارد نشه
آها اونجوری اوکی
تفضل طالسن ایشان خارجیه قبول نیست دیگه اینا
خارجی هم قبول
بله
یعنی
بله.
حاجی پاشده رفته پاریس خانم زز رو پیدا کرده داره به جمع بله. کردن باقی کلیسای نوتردام هم کمک میکنه
بی.
این بود کل خلاصه کلی باورتون میشه شما شنوندگان عزیز من دیگه کم آوردم
بله مکزیکو مولا
اینم که جدیده دیگه مکزیکو مولا
اجازه بده یه مقدارشو بله شما چیکار
باشه حاجی برو به کارت برسی برو به زندگیت برس خدا حافظ بس
تفضل
باشه خیلی خوب فهمیدیم بفرمایید خدا نگه
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la.
شما فکر کن اوز محمود رو گذاشتن جلو دستت میگن ای پای دوست داری خب معلومه اینقدر میزنه به صدا موتور برق بده پدر ما رو در بود شهر سادم از کرد
اعصاب نداری یا ولی اوز محمود رو که با دیگه خدا زده دیگه شما که دست بزن داری من نمیدونم یکی مثل کیو بگم آخه احمد خاتمی مثلا اونو تجسم کن حتی اگه عثمان محمود صدای موتور برق بده، احمد خاتمی با اون ابعاد و اینا تایتش صدای جارو برقی میده احتمالاً دیگه که شما گفت. خیلی ممنونم به هر حال به خاطر مشارکتی که داشتین در سوال برنامه، خیلی لطف کردین. دوستان لطفا کسایی که ناراحتی قلبی دارن یا خیلی حساسن که از گیرنده‌هاشون فاصله بگیرن، به کلا خاموش کنین برین دیگه، وای نستین. آره میخوام خبر یه سری خبر بد بدم بهتون، ممکنه اذیت شین، برین شما دیگه، برین. خدا حافظ. بله خاموش کردین، خیلی خب ما بریم برای ادامه برنامه. یه خبر بدیه نه دیگه، حالا موزیک نرو دیگه، بذار قطع کنن دیگه، قطع کردین. بله یه آقای چه خبری بدتر از پیشبینی‌های اقتصادی در مورد سال 98. آرزم خدمت انبرتون که آقای امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس چند وقت پیش اومده بود تلویزیون و درباره دورنمای اقتصادی سالی که تازه شروع شده یه چیزایی میگه، به قول بچه‌ها برگام، گوش کنین.
تورم نقطه به نقطه حدود 50% و سالیانه 36% رو در بودجه 98 ما داریم می‌بینیم.
تورم نقطه به نقطه 50.
بله. بعد سالیانه 36% و همچنین خط فقری که یک خانوار 4 نفری در این بودجه میتونیم ببینیم حدود 2,255,000 تومان هست.
بله من گفتم کسایی که اساسا دورشن بر همین بود دیگه، یعنی باور کردنی نیست بعد از این همه بالا و پایین رفتن و آی مردم بیایید رأی بدید کشور نجات بدیم، آی به کجا بر نمیگردیم، آی تو دهن این و اون میزنیم و ما اصلا ام القرای جهان فلانیم، تهش در آغاز پنجمین دهه نظام مقدس آمار اقتصادی مملکت اینجوری باشه. البته بگم دوستانی که تهران زندگی میکنن حواسشون باشه، فکر نکنن اگه 2,255,000 تومان درآمد دارن که ایشون گفت بالای خط فقرن، نخیر نخیر، در مورد تهران ماجرا فرق میکنه. اینا
در تهران البته این عدد فرق میکنه، بوده 4,592,000 تومان،
یعنی در تهران زیر 4,500,000 تومان خط فقر محسوب،
4,592,000 تومان.
چقدر فکر میکنید این عدد درآمد دارن؟
خب خیلی مردم کمتر از این درآمد دارن.
بله خدا رو شکر خودشون میدونن خیلی مردم کمتر از این درآمد دارن. حالا این حرفا رو داشته باشید، بعد بیایید به این خبر توجه کنید که مرکز آمار اعلام کرده تو شهر تهران 147,000 نفر از ساکنان دو منطقه مرفه‌نشین 1 و 2 درآمد بدون شغل دارن. یعنی چی؟ یعنی شغلی ندارن اما همینجوری پول در میارن دیگه، از طریق سود بانکی، اجاره املاک، ارث، همینجوری بگی برو جلو، درآمد دارن، کار نمیکنن. در دقت کنید تو همین پایتخت 147,000 نفر آقای و خانم ما میخورن میخوابن، کلی هم درآمد دارن بابت اینکه مثلا چه میدونم یه مقدار توپولی پولو خوابوندن تو بانک سودشو میگیرن، یا مثلا ملکاشونو اجاره دادن سال به سال هم میبرن بالا، راست راست یا چپ چپ میگردن درآمدشون هم دارن. یعنی این نتیجه این همه سال جنگ و تحریم و بگیر و ببندی که عزیزان برامون از پس اینا درست کردن. حالا البته بهشون بگی میگن همه اینا یا کار شاهه یا تقصیر آمریکا و اسرائیل و باقی دشمنان و اینا، ما گلیم. بله آقا شما گلید، اصلا همه تقصیر من بود، آقا من گردن میگیرم دیگه، تمام شد رفت، ولش کنید، همه اینا تقصیر من بود دیگه، تمام شد.
اگه یه جایی جنگ شد دست کسی تنگ شد تقصیر من بود، اگه بحران آب بود هجرت سراب بود تقصیر من بود، اگه زمستون و سردم تابستون و گرمم تقصیر من بود، اگه جاده ها باریکن کوچه ها تاریکن تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود، تقصیر من بود. اگه بود بحران بیکاری فقر رو نداری تقصیر من بود، جنگ عرب و اسرائیل ببرای تامی تقصیر من بود، بحران هویت مرگ معنویت تقصیر من بود، ساخت آزودایی از مدنیت تقصیر من بود، تقصیر من بود، این اعتراف تقصیر من بود، ولی واسه باش تقصیر من بود.
همه موتور سواراش، اتومبیل راناش، برو بریم در ایستگاه موتور سواری اتومبیل رانی با زوبین. میگازه چه میکنه زوبین؟ سلام علیکم.
سلام علیکم.
پرگاز.
پرگاز.
برو بریم پرگاز کجا بریم؟ اتومبیل رانی بریم یا موتور سواری؟
بریم اتومبیل رانی. یه دو سه تا مسابقه بوده.
کی؟
یک شنبه.
آها.
بعد هزارمی مسابقه فرمول یک بود.
هزارمیش.
اوه. اولیش 1950 توی پیست سیلورستون تو بریتانیا برگزار شد.
آها.
به طور رسمی. بعد در طول سالا مدل‌های مختلف، موتورهای مختلف از 12 سیلندر تخت و اینا همینجوری هی آرودینامیک بهش اضافه شد و هی نمیدونم پیشرفت کرد و امنیتش رفت بالا، چون تو سالای 70 و 80 اینا خیلی تصادف داشتیم. اول 90 به مرگ دو سه تا از قهرمانای خیلی بزرگ مثل سنا در سال 94 منجر شد دیگه امنیت ماشینا.
سنا
در...
اسمش بوده
سنا. آره سنا. و امنیت ماشینا شد حرف اول. حالا اینکه چقدر تون میرن و چیه و اینا، اینکه
یعنی میخواد
یه جوری طراحی کنن که این ماشینا اگر هم تصادف کنن، چون به ماشین فرمول 1 دقیقاً برعکس هواپیما کار میکنه.
یعنی
هواپیما یه جوری مثلا طراحی میکنن که فشار هوا و باد و اینا با سرعت تیکاف کنه، بلند شه و پرواز کنه
بره بالا.
ماشین فرمول 1 یه جوری طراحی میکنن آرودینامیکش رو که به زمین بچسبه،
سنگین
که بتونه باشه. سر پیچا با سرعت بالا، برای اینا مهم سر پیچ با سرعت بالا رفتنه،
یعنی سنگین تر از سنگ... ماشین
یعنی نه میچسبن به زمین، باد یه جوری تنظیم میکنن تو این طراحی آرودینامیک که ماشین بچسبه به زمین.
اوکی.
بلند نشه.
این بلندش ممکنه
آره دیگه، مثلا فکر کن با سرعت 100 خورده کیلومتر در ساعت وقتی دور میزنی، ماشین اگه اون طراحی آرودینامیکش انقدر قوی نباشه که این ماشین رو بتونه به زمین نگه داره، بلند میشه
همش 100 خورده. من فکر میگم بالا 300 400 میره
سر پیش، مسیر مستقیم که 300
من اگه رفتم فرمول 1 داداش با همون 300 400 میرم تو پیچ. من شوخی ندارم.
ولی میدونی سر اون پیچا رفتن یه چیزی هست اصطلاحش بهش میگن جی فورس، یعنی جی فورس.
اوکی.
یعنی چند برابر وزن بدنت فشاریه که به گردنت وارد میشه و به سینه‌ت موقعی که دور میزنی و موقعی که ترمز میکنی. خلبانا مثلا بین 3 تا 4، راننده های فرمول 1 تا 6 جی. 6 برابره. 6 برابره وزن بدنشون
خوب
به گردنشون فشار میاره.
6 برابر وزن بدنشون.
برای اینا باید قوی ترین آدما باشن. به لحاظ اینکه میگم مثلا ماشین سواری موتور سواری ورزش نیست، نه، اینا باید واقعا انقدر فیت باشن که این فشارا رو تحمل کنن. لوئیس همیلتون که قهرمان فعلی مسابقات فرمول 1 که برنده هزارمی مسابقه توی چین هم بود هفته پیش.
تو چین بود این هزارمی مسابقه؟ احتمالاً جشن و
خیلی مفصل
هزارمیش بوده، غالباً باید خیلی مفصل باشه.
و میگفتش که وقتی که ترمز میکنی که از 200 خورده کیلومتر یهو مثلا در عرض کمتر از 3 ثانیه به حالت ساکن میرسن اینا در حالت ترمز، میگفتش مثل این میمونه که مثلا یه خرس بهت حمله کنه محکم بزنه تو سینه‌ت. میگفت اینقدر فشار و درد به اینا وارد میشه. ولی خب فیتن دیگه، ورزشکارن. اونایی که میگفتن موتور سوار و ماشین سوار و ورزشکار نیستن، اینا رو بدونن.
ولی آقا زوبین ما ورزشکاره، دنبل میزنه. این گفتی که برنده شو همیلتون شد.
لوئیس همیلتون بریتانیایی، اولین سیاه‌پوست، اولین بریتانیاییه که 5 بار قهرمان مسابقات فرمول 1 شده.
پشت هم؟
نه، با سالای مختلف. بالاتر از اون مایکل شوماخره که 7 بار بوده.
آها.
که متاسفانه با تصادف، یعنی تصادف که اسکی توی اسکی براش
بله.
پیش اومد، سرش ضربه خورد که هنوز توی اون حالت کماه.
هنوز تو کماست شما.
بیدار نشده. خانواده‌اش خیلی ملاحظه میکنن که اصلا برای خبری ازش بیرون نیاد. ولی پسرش میک شوماخر که از خیلی کوچیکی شروع کرده بود رانندگی و کارتینگ و مراحل همجوری رانندگی رو پشت سر گذاشته بود، امسال برای اولین بار با همون اسم، یعنی شوماخر، اسم شوماخر، برای تیم فراری تست کرد.
جدی؟
آره.
توی یعنی همین فرمول 1،
توی همین فرمول 1 برای تیم فراری تست کرد. اینا بعد وقتی که میخوان به اون مرحله برسن که بتونن برای تیمای قول فرمول 1 مسابقه بدن در گران پری یا جایزه بزرگای بزرگ،
بعد اول تست
بدن، ماشین دستشون بیاد، بعد راجع به ماشین مثلا فیدبک فیدبک میدن، میگن که آقا اینش خوب بود اونش بد بود، به استیل رانندگی ما میخورد یا نه.
آها.
یه کیلومتری باید بزنن، یعنی یه کیلومتر 100 کیلومتری باید رانندگی کنن که اون گواهی نامه رانندگی مسابقات اتومبیلرانی فرمول 1 رو بهشون بدن
بگیرن،
که بهش میگن سوپر لایسنس.
ایرانی نداشته هیچ وقت زوبین؟
چرا، سهیل عیاری بوده که برای تیم ویلیامز سال 98 تست کرده.
آها.
ولی به خاطر اسپانسر مالی خیلی ضعیفی که داشت نتونست، همون زمانی بود که یک راننده کلمبیایی رو تیم ویلیامز برداشت، چون اون اسپانسر مالی زیادی داشت و میتونست با حامی مالی خیلی بالایی بیاد مسابقه بده، اون نسبت به این وارد تیم شد. ولی اگه به سابقه رانندگیشون نگاه میکردی، سهیل عیاری که ایرانی فرانسویه برنده بیشتر مسابقات بیشتری شده بود، قهرمانی بیشتری داشت تو سریای قبلی که مسابقه داده بود.
عجب، چه حیف. پس به صورت رسمی نداشتیم ایرانی؟
نه.
توی فرمول 1 نداشتیم، فقط برای تست یک بار
تست. یه راننده ایرانی کاناداییه، البته پدرش ایرانیه.
آها.
به اسم نیکولاس لطیفی، خودش کانادا به دنیا آمده، اونجا بزرگ شده و مثلا 19 20 ساله دیگه خودش رو کانادایی میدونه و هنوز میگه پدرم ایرانیه و خیلی چیزه.
ولی خب اونجا به دنیا اومد.
اونجا به دنیا اومد. آره.
درسته.
اون یه مرحله مونده تا به فرمول 1 برسه.
آ اسمش چیه؟
نیکولاس لطیفی.
نیکولاس. چی صداش کنیم؟ کوچیک نیک بگیم بهش. نیکی.
نیکی.
نیکی. آقا این صدا رو برسونین به نیکی لطیفی، نیکولاس لطیفی، که ما اینجا
زودتر برسه.
آره، برس به فرمول 1 که اینجا ما تشویقت میکنیم، مثلا برنامه ویژه میریم برات اگه بریم فرمول 1. درسته؟
بله. همینجا چرا که نه.
و بعد تو چه تیمی، تو چه این نیکولاس لطیفی؟
این نیکولاس لطیفی در
چی میرونه؟
ماشینای فرمول 2 رو میرونه.
آها.
که یه مرحله قبل از فرمول 1. و
فرقشون چیه اینا، میتونی بگی؟
ببین فرمول 2 مثلا اینجوری باید بگم که تا موقعی که به اون نهایی بالایه بود، این تیمای بزرگ اینا میرسه که مثل بنز و فراری و نمیدونم اینا برمیدارن، قبلش همه ماشینایی که اینا رانندگی میکنن یکیه.
درسته؟
تو F2 همه ماشینا موتورش رنو، همه شاسی ها یه جوره، یه تنظیمای بال عقب و جلو داره برای استیل رانندگی که اینا به قول هر راننده ای انجام میده. بعد لاستیکایی که استفاده میکنن، یکی میگه من با لاستیک مثلا لاستیک نرم یا سافت بهش میگن، یا لاستیک هارد، اینا اندازه قطر لاستیکه که بر اثر حرارت چسبندگیش به زمین خیلی سریع تایر شروع میکنه به از بین رفتن، از بین رفتن چسبندگی بیشتری پیدا میکنه، نرمتر میشه، بیشتر میچسبه.
آها.
بعضیا میگن نه ما با لاستیک مثلا هارد یا هم لاستیک صفر رانندگی میکنیم، ولی مدت زمان بیشتری توی پیست میمونیم تا موقعی که بخوان بیان برای تعویض لاستیک کنن.
یعنی میخوای بگی فرق فرمول 1 و 2 توی برندای توی برنداس، توی یه سری بالاهای توی ماشین
تو گفتی
و توی لاستیک
و توی استیل رانندگی
و توی مایتیل.
آها. اصلش اونه.
اسمش اصلا میگی فرمول 1 یعنی تمام برند اندا و اینا میان
اصلش
اونجا سرمایه گذاری میکنن.
و خب اینا باید توی یعنی توی تا قبل از فرمول 1 باید به یه مقامایی برسن، خودشونو نشون بدن، بگن ما برنده شدیم، قهرمان شدیم، تونستیم امتیاز بیاریم، میتونیم با این ماشین رانندگی کنیم. گفتم مثلا یه نمونهش همون جی فورس یا چند برابر وزن بدنشونه که به
فشاری
که به بدنشون میاده و همه جوره باید اینا فیت باشن و اصل کاری رو
مایتیله. مرسی، مرسی از زوبین، دمت گرم. هفته دیگه هم بیا باز.
هفته دیگه میام.
هفته پیش نیومد، پیچوند، گفت بذار هفته دیگه مسابقه است. هفته دیگه هم بیا، یه خود راجب موتور سواری هم بیشتر رو
سواری و ماشینه برقی،
ماشینه برقی حتما راجبش حرف میزنیم. مرسی از زوبین. تو اینستاگرام میتونید فالوش کنید، ZOUBIN شاخ اینستاگرامی. I gave you soft, I gave you sweet, just like a lion you came from sheep. Oh no, don't try to hustle me. You took my love, mistook it for weakness. I guarantee I won't repeat this. No, don't try to hustle me. I live my life like a bullet in a gun. Give it all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. So don't hustle me.
like you, you think you know it all. Build it up and you're bound to fall. Oh no, don't try to hustle me. I spend my days trying to do you right, but you've been blind, you can't see the light. Oh no, don't try to hustle me. Cause I live my life like a bullet in a gun. Give you all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. So don't hustle me.
رشید جون سلام. اصلا اگر اینا رو بزنین دیگه چه فرقی با خودشون داریم؟ چه فرقی با این پلیس از ضد شورش رو اینا داریم؟ تازه موقع اگر هم بزنیمشون شاید فقط دقتداری مخالی بشه. عمر رفته ما بر نمیگرده، حق خورده شده ما هم پس داده نمیشه. پس دیگه این کار اصلا لازم نیست.
بله خیلی ممنونم. ما هم نگفتیم بزنین که. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اصلا با خشونت فیزیکی مخالفیم. ما گفتیم بگین اگه همین الان یه موقع مقام بلندپایه مملکت باهاتون فیس تو فیس شد چیکار می‌کنین؟ اینو گفتیم. مثلا اخ میکنین، میخندین، چشمک میزنین، لپشو میکشین که شما ظاهرن کاری انجام نمیدین. بعضی هم دوستان خیلی خشن بودن که گفتن کارهایی میکنن، اونا هم دیگه دست خودشونه دیگه. متشکرم. چند روز پیش آقای محمود صادقی نماینده مجلس یه مصاحبه‌ای داشت به روزنامه اعتماد. توی مصاحبه ایشون یه سری انتقاد کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام. تای صحبتاشون هم گفت این مجمع قرار بوده محدود به یه جلسه و برای رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان باشه، ولی ظاهرا به دهن اعضاش مزه کرده و الان به قول ایشون به یه نهاد عریض و طویل تبدیل شده که اون سرش ناپیداست. چقدر عریض و طویل؟ اونقدری که توی بخشی از باغات منطقه خوش آب و هوای کن یه مجتمع 370 واحدی دارن میسازن برای اسکان کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام. فکر کن 370 واحد تو یکی از خوش آب و هواترین مناطق تهران. خدا بده برکت دیگه. حالا تعداد اعضای تشخیص مصلحت نظام به زور به 40 نفر میرسه. خب هر کدومشون هم الان دیگه برای خودشون یکی از استوانه های نظامن، کلی معاون و منشی و دفتردار و اینا دارن، قرار به همه اینا هم ظاهرا یکی یه خونه بدن دیگه. البته خود اعضای مجمع تشخیص مصلحت ماشاءالله همشون از کله گنده های نظامن، همشون خونه مونه دارن بنز کافی، ولی خب دیگه بالاخره گفتن یه 370 تا واحد هم براشون تو باغات کن بسازن که این عزیزان یه وقت کم و کسری احساس نکنن، اذیت نشن. همین آدم فکرشو میکنه میبینه اتفاقا این مجمع خیلی هم اسم با مسمایی داره و مصلحت نظام و مسئولین نظام رو به خوبی داره تشخیص میده. بالاخره همین که به فکر هستن دارن برای جنتی و رئیسی و روحانی و ناطق نوری و اژه‌ای و سردار رضایی و باقی برابرس مجمع توی باغهای کن خونه میسازن، یعنی واقعا به فکر مصالح و منافع نظام و مسئولین نظامن. دستشون هم درد نکنه. کاش این لالوهای مجمعی هم میزدن به نام مجمع تشخیص مصلحت مردم، یا اصلا مجمع تشخیص مصلحت زلزله زده ها و سیل زده ها اگه میشد. بلکه به هر حال اینجوری یه چهار تا واحد مسکونی هم به این بهونه برای ملت میساختن دیگه. خیلی از زلزله زده ها هم الان بعد یک سال مجبور نبودن که همچنان توی چادرها و کانکس ها زندگی کنن. والا به خدا همیشه مصلحت نظام، خب یه بارم مصلحت مردم دیگه. چی میشه مگه؟ ها گناه داریم به خدا، گناه دارن مردم. ای بابا ای بابا،
هر که مستاجر اینو میدونه خونه اجاره یه زندونه، هر که مستاجر اینو میدونه خونه اجاره یه زندونه. وقتی که یارم میاد به دیدنم داد و فریاد میکنه صاحب خونه، وقتی که یارم میاد به دیدنم داد و فریاد میکنه صاحب خونه. باید این صاحب خونه ها دل را خون میکنن، وقتی که ما را نخوان از خونه بیرون میکنن. باید این صاحب خونه ها دل را خون میکنن، وقتی که ما را نخوان از خونه بیرون میکنن.
قاب
قابل توجه کلیه مسئولین و مقامات ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی.
اگر چندین باب منزل و آپارتمان و ویلا در نقاط مختلف کشور در تملک خود دارید اما دیگر دلتان را زده است، نگران نباشید، چون یکی دیگر هم در راه است.
نگینی در میان باغ، زمردی در کنار کوه.
مجتمع مسکونی 370 واحدی مصلحت اندیشان در محیطی سرسبز و آرام بنا شده تا آرامش و امنیت را به اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر بستگان و وابستگان گرانقدر ایشان هدیه کند.
دید ابدی کوهستان و باغات زیبای کن،
نگهبانی 24 ساعته توسط زبده‌ترین واحدهای نوپا،
هوای پاک و بدون آلودگی،
ضد زلزله،
ضد سیل،
ضد گرد و غبار،
ضد ضربه،
ضد فتنه و اغتشاش
و کلن ضد همه چی.
شرکت ساختمانی مصلحت اندیشان نظام گامیست فراتر از سفره انقلاب به سوی رویاهای مسئولین.
تولد چی داریم؟ چه داریم تولد؟
تولد یکی از خواننده های دوست داشتنیه.
کیه این خواننده دوست داشتنی شما؟
بله، آقای آندرانیک مددیان، اندی، 61 ساله شد.
به به، واقعا دوست داشتنی ها. تولد کیه؟ تولد کسیه؟
اندی دیگه.
راست میگی.
یادت نیست بچگیامون این آهنگ اومده بود برامون تولد میگرفتن میذاشتن؟
بچه والا اون موقع که این آهنگ اومده بود بنده جلو آینه در حال صاف و صوف کردن ریش سیبیلم بودم. بچه کجا بود؟ چرا فکر میکنی من بچه بودم؟
حالا البته من الانم برام تولد بگیرن همین آهنگو میذارم از اول تا آخر.
بله الان یعنی حواستون باشه برای تولد بگیریم اینم بذاریم آهنگو.
لطفا حتی خودم قبلش یادآوری میکنم، خیالتون راحت. خب بپردازیم به اندی.
بپردازیم. آها راستی اندی همین امروز یه آهنگ ازش اومد بیرون با خالد خونده، یه بخشیشو بشنویم. خب میگفتی از اندی؟
اندی کار حرفه‌ایشو یه جورایی با کوروش شروع کرد. خودش یه جا گفته همکاری من و کوروش طولانی‌ترین همکاری هر ایرانیه.
راست گفت. چند سال کار کردن؟
8 سال. 4 تا آلبوم هم منتشر کردن. اولیش هم آلبوم خواستگاری بود سال 64. آهنگای نوستالژی و معروف و محبوبش هم که کم نیستن دیگه.
نیلوفر، آمنه، لیلا، یاسمن. دیدید اسامی زیاده، گفت بذار دفعه دختر ایرانی رو بخونم دیگه همه رو.
اینم بگم که یکی از شخصیت‌های محبوب بین ایرانی‌هاست، همون دوست داشتنی که گفتم. سال 89 هم بعد از اون اعتراضات یه کار مشترک با بونجابی خون به اسم استند بای می که توی یوتیوب بیشتر از 8 میلیون بار دیده شد.
آهنگ مرد تنهای فرهاد رو که برای فیلم رضا موتوری خونده بودم اندی بازخونی کرده.
بله درسته. توی یه مصاحبه میگه که از همسر فرهاد اجازه میگیره و آهنگ رو میخونه. توی مراسم بزرگ داشته بهروز وسوقی هم اجرا کردتش و گفته از زیباترین لحظه های هنری من بود که برای بهروز وسوقی بخونم.
بسیار عالی، تولدش مبارک باشه آقای اندی یا آندرانیک مددیان که گفتی 61 ساله میشه.
بله 61 سالش میشه.
امیدواریم هر جا هستن سالم باشن، بازم برامون آهنگای زیبا اجرا کنن. البته این آهنگ آخرشون، این کار امروزشون، همین کار با خالد، نمیدونم یه کیفیت صداش یه جوری بود. نه
آره یه جوری بود. چرا؟
خود اندی خوبه ها، ولی نمیدونم کیفیت صدای موزیکه، نمیدونم
بعد ضبط شده.
آره شاید مشکل استدیویی داشته نمیدونم. به هر حال دمتون گرم، بریم ترانه آمنه بشنویم. آمنه آمنه
بریم
بر برمیگردیم.
آمنه چشم تو جام شراب منه، آمنه اخم تو رنج و عذاب منه.